ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسانم. بیش از 2000 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا آلوده شدند. پیکر نوید افکاری شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. واکنش‌های بین المللی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری ادامه دارد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت حاکی از ابتلای 2089 مورد جدید به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار از جان باختن 128 تن نیز در شبانه روز گذشته و بر اثر ویروس کرونا خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 23157 نفر رسید. بنابر همین گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 402029 نفر افزایش یافت. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همواره مورد تردید جدی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی بوده است. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی خبر دادند. مهدی محمودیان فعال مدنی که تلاشایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه شنبه 22 شهریور در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی صبح روز شنبه به رغم درخواستای بین المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آمریکا، عفو بین الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. در واکنش به اعدام نوید افکاری از قهرمانان کشتی در ایران، نایب رئیس پیشین فیفا برای آسیا خواستار محروم کردن جمهوری اسلامی از حضور در همه مسابقات بین المللی شد. علی بن حسین که همکنون رئیس فدراسیون فوتبال اردن است، روز یک شنبه با اعلام این درخواست در صفحه توییترش نوشت اینکه نوید را بدون رعایت عدالت به قتل رساندند بسیار وحشتناک است. او در این حال از نهادهایی چون فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی کشتی خواست که با تحریم جمهوری اسلامی نسبت به این اعدام واکنش نشان دهند. پیش از این و در پی کشتن نوید افکاری، فدراسیون جهانی کشتی با انتشار بیانیه‌ای این اعدام ناگهانی کشتیگیر جوان ایرانی را ویرانگر خوانده بود. اما درباره اعدام نوید افکاری با محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ صحبت کردیم و از او پرسیدیم آیا اجرای احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکیل سابقه دارد؟
اگه بخوایم به سابقه این گونه اجرای احکام ها بپردازیم، خب سابقه زیادی داره. تا همین شیراز خیلی از افراد بودن که بدون اینکه به خانوادهشون یا به وکیل اعلام بکنن که قرار هستش که محکوم اعدام بشه، اعدامش کردن. خب این سابقه در جمهوری اسلامی وجود داشته و علتش هم این هستش که در خیلی از مواقع میخوان که جلوی اون تبلیغات و یا درخواست هایی که مجامع بین المللی مطرح میکنن یا شخصیت رو مطرح میکنن رو بگیرن و حکم رو به سرعت اجرا بکنن. خب این مسئله برخلاف همین قوانینی هستش که ما در جمهوری اسلامی داریم. طبق آیین نامه اجرای احکام اعدام و قصاص، یکی از موارد و شرایطی که اجرای احکام میباید رعایت بکنه این هستش که حتما موضوع اجرای حکم رو با وکیل محکوم علیه مطرح بکنه و محکوم علیه از حقوقی برخوردار هست، از جمله که میتونه خانواده خانوادهش رو ملاقات بکنه و اگر که دلایل و مدارکی بر بیگناهیش وجود داشته باشه و یا درخواست بخشش بده، میتونه در زمان اجرای حکم این رو اعلام بکنه و اجرای مجری حکم مکلف هستش که به این درخواست ها رسیدگی بکنه. نه به هیچ عنوان شکنجه چه روحی چه به صورت جسمی غیرقانونی هست برای ایران، و اگر که در یک پرونده کیفری کسی اقرار بکنه بر ارتکاب جرم به هر صورتی حتی بدون شکنجه، اگر هیچ دلایل و مدارک دیگه‌ای وجود نداشته باشه و بعد انکار بکنه، دستگاه قضایی مکلف هستش که انکار رو مورد توجه قرار بده. در پرونده آقای افکاری متاسفانه با توجه به اینکه ابهامات خیلی زیادی در پرونده وجود داشت، متاسفانه ابهامات رسیدگی نشد. و به نکته‌ای که میتونم اشاره بکنم این استش که در تصمیم نهایی رئیس قوه قضاییه میبایست اذن به اجرای حکم میداد. من در تعجب هستم که چطور با این وقت کوتاه رئیس تونستن اذن رئیس قوه قضاییه رو برای اجرای حکم بگیرن. در چنین پرونده‌هایی علل حصول میبایست خب ماها وقت گذاشته بشه تا نوبت به اون پرونده برسه و روزها وقت گذاشته بشه که اون پرونده مطالعه بشه. هفته گذشته چنین اذنی در پرونده وجود نداشت. مضافم به این که پرونده امنیتی آقای افکاری در حال حاضر در دیوان عالی کشور مطرح هست و هنوز موضوع اعاده دادرسی پرونده مشخص نشده و بلا تکلیف مونده. و یه نکته دیگه هم که میخوام اشاره بکنم این هستش که محکومون علی میتواند درخواست عفو و بخشش بکنه در پرونده هایی که جنبه عمومی داره، مثل همین محاربه. و در رابطه با مسئله قصاص خب میباید راه های عفو بخشش و گرفتن رضایت از اولیای دم باز بشه. متاسفانه دستگاه های امنیتی پشت این پرونده بودند که اجازه این رو ندادن که آقای نوید افکاری از حقوقی که داره بهره مند بشه.
بله، دیدگاه های محمد مصطفایی بود، حقوقدان ساکن نروژ. اما اعتراض ها در بلاروس 5 هفته است که ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو که قدرتش به چالش کشیده شده برای سرکوب ناآرامی ها چشم به سوی کرملین دوخته، اما حاکمان روسیه نیز با مشکلات روزافزون اجتماعی روبرو هستند و مطابق نظرسنجی ها پیروزی حزب حاکم در انتخابات محلی که یک شنبه در روسیه برپا شد حتمی نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شهروندان روسیه در 83 منطقه این کشور برای انتخاب اعضای پارلمان‌های منطقه‌ای، فرماندارها و شهردارها پای صندوق‌های رأی رفتند و گویا به دلیل شیوع ویروس کرونا رأی‌گیری 3 روز به درازا کشید. انتخابات محلی آزمون برای حزب حاکم توصیف شده. الکسی ناوالنی، سرشناس ترین منتقد کرملین، پیش از مسمومیت کوشید با راه‌اندازی کمپین انتخاب هوشمندانه مردم روسیه را به رأی دادن به مخالفان این حزب ترغیب کند. در شهرهای بزرگ سیبری از جمله خبارسک که یک شنبه برای 64 مین روز متوالی شاهد تظاهرات ضد دولتی بود و همچنین تومسک که به احتمال زیاد ناوالنی در آنجا با عامل اعصاب مسموم شد، نارضایتی از کرملین بیش از سایر مناطق روسیه است. اما مطابق نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب حاکم روسیه متحد که حامی ولادیمیر پوتین است در سراسر روسیه به زیر 30% کاهش یافته و مطابق برآوردها پیروزی این حزب در انتخابات محلی صرفاً با تخلف و تقلب امکان پذیر است. در چنین شرایطی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه در سوچی پذیرای الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسش خواهد بود. لوکاشنکو که برغم اعتراض‌های گسترده مردمی تأکید کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد، به تازگی به رسانه‌های مورد حمایت کرملین گفت با رفتن وی امروز بلاروس فرو می‌پاشد و فردا نوبت روسیه است. ایگر پانین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حمایت کرملین از لوکاشنکو به دلیل نگرانی از گسترش اعتراضات در روسیه است.
دیکتاتورها با هم رفیقند. به همین دلیل مداخله روسیه در بلاروس، چه نظامی چه پلیسی امنیتی، همانقدر محتمل است که مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود. البته کرملین در اوکراین شکست خورده، زیرا با این جنگ زخم غیرقابل التیام در دل مردم اوکراین به وجود آورد. حمایت از لوکاشنکو و سرکوب مخالفانش در بلاروس نیز پیامدهای بلند مدت جبران ناپذیر خواهد داشت. اما حاکمان روسیه آینده نگر نیستند. برایشان مهم است که همکنون قدرت خود را حفظ کنند و از دیدشان پیروزی معترضان در بلاروس حتی از پیروزی طرفداران غرب در اوکراین خطرناکتر است. وحشت کرملین از تداوم اعتراض‌ها در بلاروس باعث شد الکسی ناوالنی را مسموم کنند. هدف از این اقدام ارسال این پیام است که پوتین و حامیانش هیچ نوع مخالفتی را تحمل نمی کنند. بزرگترین نگرانی کرملین این است که شهروندان روسیه به ویژه جوانان از خود گذشتن در راه آزادی را از همسایگان خود بیاموزند. به همین دلیل سرکوب در روسیه و به کمک نیروهای روس در بلاروس همچنان ادامه خواهد یافت.
اعتراض ها در بلاروس 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. در حالی که یک شنبه مرکز مینسک پایتخت بلاروس در محاصره ارتش بود، تظاهرات با عنوان رهپیمایی قهرمانان در مقابل محل سکونت لوکاشنکو در حومه این شهر برنامه ریزی شده. شنبه هزاران معترض در رهپیمایی زنان شرکت کردند. این در حالی است که سرکوب معترضان با خشونت روزافزون ادامه دارد. گزارش ها هاکیست از آغاز اعتراض ها در بلاروس بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند و بسیاری از آنها، اعم از زن و نوجوان، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. تمام اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت تشکیل داده بود، تبعید یا بازداشت شدند و برای جلوگیری از بازداشت سویتلانا الکسیویچ، برنده جایزه ادبیات نوبل که به دلیل بیماری نقش فعالی در این نهاد ایفا نمی کند، دیپلمات های اروپایی در منزل وی حضور دارند. سویتلانا الکسیویچ در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و بلاروس از محافل فرهنگی روسیه خواسته حامی جنبش اعتراضی در بلاروس شوند و اجازه ندهند این جنبش به کمک نیروهای امنیتی روسیه سرکوب شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
هفتادوهفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده، از محل این جشنواره درباره برگزیدگان این دوره ونیز گزارش می‌دهد.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد و شب به یاد ماندنی را برای سینما ایران رقم زد. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها را از آن خود کرد، بخشی که به مانند نوعی نگاه در جشنواره کن به تجربه‌های تازه اختصاص دارد و داوران جداگانه آن امسال به ریاست کلر دونی، فیلمساز فرانسوی، این فیلم ایرانی را لایق جایزه اول این بخش دانستند. دشت خاموش تجربه دیدنی است که به رغم کندی و طولانی بودن نماها میتواند با فضاسازی جذاب تماشاگر را با داستانی پیچیده همراه کند. این فیلم جایزه بهترین فیلم این بخش از سوی فیپرشی یا منتقدان بین المللی را هم از آن خود کرد. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی که در بخش مسابقه حضور داشت از جوایز اصلی بی نصیب ماند، اما جایزه مارچلو ماستوریانی که به بهترین بازیگر کودک اهدا می شود به بازیگر اصلی این فیلم روح الله زمانی رسید که خود جزو کودکان کار است و در پیامی ویدیویی از سینما و مجیدی که دنیای او را تغییر دادن تشکر کرد. جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری هم که در بخش افق‌ها نمایش داشت جایزه بهترین فیلمنامه را از سوی منتقدان مستقل سینمایی که برای 14 سال پیاپی به بهترین ها جایزه می‌دهند دریافت کرد. اما شیر طلای امسال نصیب فیلم آمریکایی اشایر ساخته کلو ازاو با بازی فرانسیس مکدورمان بازیگر برجسته شد و جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم فرمان تازه ساخته میشل فرانکو از مکزیک رسید. آندری کونچالوفسکی فیلمساز روس هم از جایزه ها بی نصیب نماند و جایزه ویژه هیئت داوران به تازه ترین فیلم او با نام رفقای عزیز تعلق گرفت. پیر فرانچسکو فاوینو بازیگر برجسته ایتالیایی جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم پدر ما از آن خود کرد و جایزه بهترین بازیگر زن امسال هم به ونسا کربی برای فیلم تکه های یک زن رسید.
بله، با این گزارش از 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.